ساعت 23 به وقت تهران شنونده ای رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید تحریم‌ها 10 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران کاسته است. مجلس خبرگان میگوید پیوستن ایران به پالرمو و CFT میتواند خطای استراتژیک محسوب شود. آیت الله سیستانی خواستار رعایت توازن و اعتدال در سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در خاورمیانه شد. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران میگوید که اعمال تحریم‌ها علیه تهران تا کنون 10 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران کاسته است. برایان هوک که روز چهارشنبه در یک کنفرانس انرژی در هیوستن تگزاس سخن میگفت افزود صادرات روزانه نفت ایران نسبت به سال 2017 میلادی حدود 1.5 میلیون بشکه کاهش یافته است. وی همچنین اعلام کرد مازاد جهانی نفت به آمریکا کمک می‌کند تا برنامه خود برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران را با شتاب بیشتری پیش ببرد. آمریکا در 18 اردیبهشت سال جاری از برجام خارج شد و در آبان ماه تحریم‌های نفتی علیه ایران را به اجرا گذاشت. مجلس خبرگان در بیانیه‌ای در روز چهارشنبه اعلام کرد که پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند پالرمو و CFT اگر به قصد گرفتن بهانه از دست دشمن باشد، خطای استراتژیک محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این بیانیه در پایان ششمین اجلاسیه پنجمین دوره مجلس خبرگان صادر شد. مجلس خبرگان از قوای سگانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست نسبت به آنچه نفی سلطه و خطر نفوذ بیگانگان در حوزه تعاملات استراتژیک مالی و غیر مالی جمهوری اسلامی خوانده دقت کنند. آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعیان در دیدار حسن روحانی با او بر ضرورت آنچه رعایت توازن و اعتدال در سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در منطقه حساس خاورمیانه نامید تأکید کرد. آیت الله سیستانی در این دیدار که روز چهارشنبه در نجف انجام شد گفت که این سیاست‌ها باید طوری انجام شوند که ملل منطقه بیش از گذشته متحمل رنج و آسیب نشوند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سیستانی، او همچنین از هر گونه اقدامی در راستای تقویت روابط عراق با همسایگانش بر اساس منافع طرفین و احترام به حاکمیت کشورها و عدم دخالت در امور داخلی آنها استقبال کرد. بر اساس این گزارش رئیس جمهوری ایران در این دیدار نتایج مذاکراتش با مسئولان عراقی را به اطلاع آیت الله سیستانی رساند. سیگال مندلکر معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا با تایید خبر تشکیل یک نهاد مالی ویژه در این وزارتخانه اعلام کرد که این نهاد نظارت بر فعالیت‌های مالی ایران را بر عهده خواهد داشت. وی روز سه‌شنبه در این باره گفت که در نهاد تحت نظر او واحدی به نام واحد ترکیبی مسائل مالی ایران تشکیل شده است تا با جمع‌آوری اطلاعات در مورد ایران راه‌های تازه‌ای برای مقابله با تهران پیدا کند. سیگال مندلکر همچنین تأکید کرد که دولت آمریکا به مسیر فعلی خود در وارد کردن فشارهای حد اکثری بر ایران ادامه خواهد داد. دولت آمریکا اردیبهشت ماه امسال از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و تحریم‌های تعلیق شده علیه تهران را نیز دوباره اجرایی کرد.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علازت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم. من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی.
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بدون ذکر نام برخی از کشورهای منطقه را متهم کرد که با صرف دلارهای نفتی اجرای پروژه‌های مشکوک هسته‌ای را در دستور کار قرار دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی شمخانی روز چهارشنبه اضافه کرد بدون شک شکل‌گیری تهدیدات جدیدی از این دست ما را ناگزیر خواهد کرد که بر اساس ماهیت و جغرافیای جدید تهدیدات راهبرد خود را تنظیم و نیازهای کشور و نیروهای مسلح را در چارچوب آن پیش بینی و اجرا کنیم. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل منطقه در آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم آیا ممکن است ایران مسئله فعالیت هسته‌ای عربستان سعودی را بهانه‌ای برای افزایش بودجه نظامی هسته‌ای خود قرار داده باشد؟ علی صدرزاده:
طبیعی است که برای افزایش بودجه نظامی که موفق هم شدن در بودجه اخیری که به تصویب رسیده و اجازه‌ای که گرفتن حتی از صندوق به اصطلاح ذخیره ارزی استفاده کنند، این مسائل به حساب میاد. ولی مهمتر از اون تنشی است که داره با عربستان سعودی بالا میگیره. واقعیت این است که ایران پس از اینکه عملاً صنعت هسته‌ایش رو از دست داد به خاطر برجام، الان می‌بینه که عربستان سعودی هم از جانب آمریکا و هم از جانب روسیه بعید نیست که به صنعت هسته‌ای برسه. هنوز قدم‌های بزرگی برداشته نشده، ولی هر دو کشور، هم روسیه و هم آمریکا، اعلام آمادگی کردن که صنعت هسته‌ای به عربستان بدن. و این عقب افتادن ایران و اینکه ایران صنعت هسته‌ایش رو از دست داده و اونها دارن به صنعت هسته‌ای میرسن، در حقیقت باعث شده که جمهوری اسلامی تشخیص بده که در این زمینه هم داره میبازه به عربستان سعودی. و شاید این تهدیدات در همین زمینه باشه که ما نخواهیم گذاشت که شما امکانات صنعت هسته‌ای رو از ما بگیرید ولی عربستان رو دارای صنعت هسته‌ای بکنید. من فکر کنم اینجوری بشه این صحبت‌های آقای شمخانی رو فهمید.
عربستان تا به حال همیشه اعلام کرده که برنامه اتمیش اهداف غیر نظامی رو دنبال میکنه. با این حال اواخر سال پیش بود که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی تهدید کرد اگر ایران بمب اتمی بسازه عربستان هم خواهد ساخت. فکر میکنید این تهدید عربستان تا چه حد میتونه مبتنی بر واقعیت باشه؟ و حالا از این سمت عربستان نیستش که سعی میکنه احیانا بهانه جویی کنه برای اینکه بره به سمت تسلیحات هسته‌ای؟
خیلی از روزنامه‌های عربستان و مقامات عربستان در گذشته چند بار اعلام کردند که عربستان هم بایستی که به صنعت هسته‌ای نزدیک بشه. دلایل زیادی می‌آوردند، از جمله اینکه نفت دیگر دورانش گذشته است که ما فقط به خاطر انرژی استفاده کنیم، و از همون استدلالاتی که ما در ایران در مورد صنعت هسته‌ای می‌شناختیم. خیلی‌ها حتی رابطه پاکستان و عربستان سعودی رو که بیان می‌شد بیشتر به خاطر این بود که، یا تشدید این رابطه بیشتر به خاطر این بود که میگفت عربستان سعی داره از تسلیحات هسته‌ای پاکستان استفاده بکنه. ولی یک مسئله دیگری هست، اینکه صنعت هسته‌ای در کشوری مثل عربستان و یا در کشوری مثل ایران الزاماً صنعت صلح‌آمیزی باقی بمانه و یا فقط به صرف انرژی برسه، این تا حدودی میتونه قابل شک و تردید باشه، هم در مورد ایران هم در مورد عربستان سعودی. و همین علت ایران با تجربه هایی که خودش داره و میدونه که برنامه صنعت هسته‌ایش برای چی بوده، این اظهارات آقای شمخانی رو میتونیم در این زمینه بفهمیم که صنعت هسته‌ای عربستان رو که اگر ایجاد بشه الزاماً صلح‌آمیز نمیبینه و تهدید نظامی و امنیتی میبینه.
معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی خزانه‌داری ایالات متحده میگوید این معاونت یک واحد ترکیبی جدید تشکیل داده تا مسائل مالی ایران را بررسی کند، اطلاعات در مورد ایران را افزایش دهد و اطلاعات تازه‌ای برای مقابله با تهران پیدا کند. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
سیگال مندلکر، معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی خزانه‌داری ایالات متحده، میگوید این نهاد یک واحد ترکیبی تشکیل داده است تا مسائل مالی ایران را بررسی کند، اطلاعات در مورد ایران را افزایش دهد و راه‌های تازه‌ای برای مقابله با تهران پیدا کند. خانم مندلکر روز 21 اسفند در نشستی با یکی از کمیته‌های فرعی مجلس نمایندگان با اشاره به فعالیت‌های معاونتش ایران را در کنار کره شمالی، روسیه، داعش، پول مجازی و مسائل مربوط به حقوق بشر و فساد مالی یکی از اولویت‌های معاونت امور تروریسم و اطلاعات مالی خزانه‌داری آمریکا معرفی کرده است. او تأکید می‌کند که در این شش حوزه کارشناسان این سازمان با یکدیگر همکاری تنگاتنگ خواهند داشت تا متناسب با توان اجرایی و امکانات آمریکا اهداف استراتژیک بیشتری را محقق کنند. به گفته خانم مندلکر، واحد ترکیبی ایران قرار است اطلاعاتی درباره فعالیت‌های مخرب ایران جمع‌آوری کند و راه‌های تازه‌ای نیز برای اقدام علیه ایران و بازیگران غیرقانونی مورد حمایت ایران بیابد. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر امور بین‌الملل، می‌گوید با توجه به گزارش سه‌شنبه شب، آمریکا در حال حاضر در قبال ایران پیگیر شش هدف است.
نکته اول این که فشار بذارن به این که ایران نتونه نفتش رو بفروشه یا نفت ایران در تولیدش در حد صفر بشه. دیدار آقای پومپئو دیروز هم با مقامات کمپانی نفتی در همین راست است. نکته دوم این که سطح محاصره رو افزایش بدن و هر امکانی که ایران بتونه مبادلات بانکی انجام بده، کالا وارد کنه یا بخواد به هر وضعیت اقتصادیش رو در حد بقا و آرام نگه داشتن فضا به دست بیاره، اون رو هم از بین ببرن. چهارم، از هر شخص سومی، صاحبان کشتی، بانکی، تجاری یا هر جایی که بتونن به ایران مبادله داشته باشن، اینها رو باشون برخورد کنن. عنصر بعدی، این گروه ویژه ممکنه میخواد علیه اینستکس هم اقدام کنه، یعنی تو خونساسازی اینستکس هم تو کار این گروه ویژه خواهد بود. و ششم، جمع‌آوری اطلاعات مالی، بانکی و هر نوع اطلاعاتی که کمک میتونه بکنه با راستا در برای آمریکا، در حقیقت یک نوع تلاش برای تغییر نظام از لایه معاصر اقتصادی رو میشه گفت کل این پروژه است. و اینم باز تا دو ماه قبل از انتخابات آمریکا به نتیجه برسه که آقای ترامپ بتونه استفاده تبلیغاتش.
یکی از اهدافی که علیرضا نامور حقیقی با آن اشاره کرده، مسئله اینستکس یا همان ابزار حمایتی مبادلات تجاری است و تلاش آمریکا برای خنثی‌سازی این سازوکار که در واقع اقدام حمایتی اتحادیه اروپا از ایران است. در گزارش سه‌شنبه شب خانم مندلکر به ناکامی ایران در تصویب قوانین بین‌المللی مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز اشاره شده است و این نکته که هر کس در پی دور زدن تحریم‌های آمریکا باشد خود را با خطر شدیدی روبرو می‌کند. و نقش اینستکس در این میان کمک اتحادیه اروپا به ایران است که به دور از سیستم مالی آمریکا بتواند همچنان با برخی از کشورهای اروپایی داد و ستد بکند. اما اینستکس در خود ایران نیز نظیر لوایح پالرمو و CFT مخالفانی دارد. مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، از این مخالفت ها میگوید.
حتی کسانی که، یعنی افرادی که با نصف نام اینها مقاومت و مبارزه و ایجاد تنش کردن در مورد پالرمو و FATF، همونها در مورد این سازگار پرداخت در حال ایجاد تنش هستند و اینها در نگاه من اینها هیچ کدوم از هم جدا نیستند. این یک سه گوشه، یک مثلثی که این مثلث در حقیقت تمام اقتصاد ایران رو در داخل خودش حبس کرده، زندانی کرده، گروگان گرفته و هر فشار، هر تلاشی که برای باز کردن روزنه‌ای برای بیرون آوردن اقتصاد ایران از این گروگان گیری و از این حبس هست، با بیشترین و خشنترین عکس العمل چنان که دیدیم ما در این مدت روبرو شده و روبرو خواهد شد.
در گزارش سه‌شنبه شب معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی خزانه‌داری آمریکا، ایران پیش قدم ترین دولت در حمایت از تروریسم معرفی شده و تاکید شده است که آمریکا در تلاش برای اعمال شدیدترین فشارهای اقتصادی است تا این گونه با فعالیت‌های تروریستی، فعالیت‌های بی‌ثبات کننده منطقه‌ای و برنامه گسترش تسلیحاتی ایران مقابله کند. فعالیت‌های بانک مرکزی ایران، اعزام سربازان کودک به سوریه، تأمین نفت برای دولت اسد و تأمین مالی سپاه قدس پاسداران، حزب الله و حماس و همچنین استفاده از صنعت هواپیمایی تجاری برای فعالیت‌های غیرقانونی، همگی از جمله موارد دیگری است که در این گزارش فهرست شده است. دولت دونالد ترامپ در بهار گذشته از توافق اتمی شکل گرفته در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما با ایران خارج شد. تحریم ها علیه ایران را دوباره اجرایی کرد. نهادها، سازمان ها و افراد تازه ایرانی به فهرست تحریمی ها افزود. دولت جمهوری اسلامی خروج آمریکا از برجام را عمل غیرقانونی نامیده است و همواره اتهام های واشنگتن در مورد حمایت از تروریسم را بی اساس و بی اعتبار توصیف می کند.
خب با این گزارش همکارم سمیرا قرایی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 23:30 دقیقه.